ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما هموطنان عزیز، شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی اقتصاد. از پخش رادیو اقتصاد امروز در سال روز شهادت جانسوز نهمین امام معصوم حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام در کنار شماییم. تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید. امید که از پیروان صدیق آن امام همام باشید. امام محمد تقی علیه السلام، فرزند بزرگوار امام رضا علیه السلام و همچنین مادر ایشون خیزران، خانمی مصری در مدینه به دنیا آمدند. زندگی پربرکت امام جواد با نقشه معتصم حاکم ستمگر عباسی و دخالت مستقیم ام فضل همسر آن حضرت پایان یافت. آن حضرت در سال 220 هجری قمری در 25 سالگی به شهادت رسیدند و در کنار قبر جد بزرگوارشان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در کاظمین به خاک سپرده شدند. تسلیت گوی شما این بر این ماتم و اندوه. کاظمین منتظر است با آغوشی گشوده تا جوانترین ستاره دنبالدار امامت را از خاک تا افلاک دنبال کند و این حالت محزون خاک است که ملائک را بزاری نشانده است. شهادت مظلومانه امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد. امام جواد، درود خدا بر تو و شهادت قریبانت. امام جواد می فرمایند اعتماد به خداوند بهای هر موهبت گرانبهایی است و نردبانی برای هر بلند پایی است. شما مخاطبان محترم همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. در این فرصت برنامه روزی پاک رو براتون آماده پخش کرده ایم به مدت 20 دقیقه.
روزی پاک. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی، نام تو عنوان هستی است، جمالت جلوه یکتاپرستی است، گواه راستین بر هستی توست، هر آن هستی که در بالا و پستی است. روزتون پرخیر و برکت، روزیتون حلال. سلام به شما روزی پاکی های مهربان. با یکی دیگه از سری برنامه‌های رادیویی روزی پاک روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شماییم. پل‌های ارتباطی ما با شما شنونده عزیز و ارجمند و فرهیخته، سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. یاران، در برنامه امروز روزی پاک با موضوع روزی پاک و کسب و کار حلال در خدمت شما بزرگواران هستیم. خوشحال میشیم شما هم نکات و مطالب خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30036-37 برای ما ارسال بفرمایید. اما بخش رنگین کمانی برنامه روزی پاک سخن بزرگان هست. همراه با شما خواهیم شنید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد رو.
سعی کن انسان وظیفه‌ش اونجوری که هست انجام بده که پولی که میگیرد براش حلال و طیب و طاهر باشه، که انشاءالله قیامت مشمول این فراز از روایت نبوی نباشه. یه طور نباشه. یکی از بزرگان میفرمودن که ما انسان وارد محشر بشیم که اهل بیت عصمت و طهارت روشون بشه دست ما رو بگیره. حالا آدم محشور بشیم، به صورت حیوان محشور نشیم که اهل بیت روشون ما برگردن، یه طوری محشور بشیم که دست ما را روشون بشه خاندان عصمت و طهارت بگیرن و از ما شفاعت کنن. انسان حلال دراره، حلال بخوره، منور میشود. حدیث داره: من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه. خیلی حدیث جالبیست. فرمان کسی که 40 روز حلال بخورد، خداوند قلب او را نورانی میکند. اگر کسی 40 روز حلال بخورد، قلب او منور و روشن میشود. کربلای کاظم صاروقی که داستانشو شنید و بلدید، بر اثر نون حلال خوردن حافظ همه قرآن شد. یه پیرمرد رعیت کشاورز بر اثر اینکه مال حلال میخورد، گندمشو که برمیداشت زکاتشو همونجا به فقرا میداد، خدا دستشو گرفت. کربلای کاظم صاروقی شد حافظ همه قرآن بر اثر حلال خوری. گاهی تفسیر قرآن علما دستش میدادن، میگفتن کربلای کاظم کجاش قرآنه؟ دست رو میذاشت رو آیات قرآن، میگفت این چند خط قرآنه. میگفتن تو که بی سوادی، بالای این خطوط هم عربی، پایینش هم عربیست، تو از کجا تشخیص میدی؟ گفت اون خطوطی که قرآنه اینها نور داره، من از نورش میفهمم قرآن. بی سواد تو، اسمش هم بلد نبود بنویس. بعد وقتی که کارش بالا گرفت و اولانش محضر آیت الله عظمای بروجردی و امتحانش کردن و دست خط بسیاری از مراجع اعزام درباره این بزرگوار هست، فرمودن بعضی یا منو قم دعوتم میکردن این طرف و اون طرف، شب میرفتم خونه یه نفر، زور میرفتم خونه یه نفر. فرمودن بعضی شبها، بعضی غذاها و بعضی لغمه ها رو که میخوردم، فردا که میخواستم بخوانم قرآن رو، زبانم لکنت پیدا میکرد. میدیدم لغمه دیشبی به قدری وضعش خراب بوده که اثر گذاشت. حلال خور باشید، دنیا نمی ارزد که انسان خودش آروده بهرام بکند.
خب یاران همراه، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد رو شنیدید در خصوص روزی پاک و کسب و کار حلال. همچنان با شما ایم با برنامه روزی پاک از شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. قدیما میگفتن خدا حق خودش رو میبخشه اما حق مردم رو نه. تا به حال به این فکر کردین که روزی حلال و پاک بودن پولی که به دست میارین چقدرش حق مردمه و چقدر این حق توش رعایت میشه؟ اصلا برای چی از قدیم میگفتن روزی حلال به دست بیاریم؟ چون زندگی پاک یعنی که اول از همه به حق خودت قانع باشی و بعد حواست به حق مردم باشه، یعنی که همه چیز سر جای درست خودش قرار میگیره. اون وقته که هر چقدرم که درآمد کمی داشته باشی حس میکنی هزار بار برات ارزش داره. ما میخواییم از کسب حلال با شما اهالی روزی پاک بگیم، پس اگه تجربه یا نظری در این مورد داریم ما رو از شنیدنش محروم نکنید تا ما هم بتونیم برنامه‌ای تهیه کنیم که هم خدا از ما راضی باشه و هم بنده خدا. خوش اومدین به برنامه امروز روزی پاک. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست برای اینکه ما هم بتونیم از تجربیات و دانسته های شما در این خصوص بهره مند بشیم. اما در این بخش از برنامه روزی پاک قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای حسین اقدامی، کارشناس مسائل اجتماعی، در خصوص موضوع برنامه. آقای اقدامی سلام بر شما، وقت عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه روزی پاک.
سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه روزی پاک.
زنده باشید. آی اقدامی، ما از نگاه پیامبر بزرگوار اسلام در خصوص روزی پاک و کسب و کار حلال صحبت بکنیم و سخن به میون بیاریم. منتظریم که از زبان شما نکاتی رو بشنویم.
بله، من یه نکته‌ای که به نظرم میرسه خیلی به درد جامعه امروز ما میخوره و مخصوصا جوانهای ما و کسانی که در واقع دارن توی فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و اقتصادی به نوعی مشغول هستن، یک حدیثی هست که نقل شده از پیامبر اسلام که به نظرم میرسه این حدیث میتونه راهگشای همه ما، حتی کسانی که مسلمون نیستن و اعتقادی هم به پیامبر ندارن باشه، در مسیر موفقیت شغلی و کسب روزی حلال. نقل شده که پیامبر روزی یکی از مسلمان ها که فوت کرده بود رو در قبر گذاشتن.
بله.
و بعد از اینکه ایشون و سنگ‌های لحد رو چیدن با دقت و وسواس زیادی سعی کردن این سنگ‌ها به درستی در جای خودش قرار بگیره و با یک نظم و ترتیب خاصی حضرت سعی کردن که این سنگ‌ها رو در جای خودش قرار بدن.
بله.
سوال شد که یا رسول الله، این سنگ در واقع قراره که سنگ قبری باشه و هیچ ارزشی نداره، چه اهمیتی داره که شما با این وسواس با این دقت سعی میکنید این سنگ ها رو به دقت کنار هم بگذارید، این چه فایده ای داره، چه ارزشی داره؟ حضرت یک جمله ای فرمودن که من خواهش میکنم شنوندگان عزیز این جمله رو به عنوان یک نسب العینی در مقابل خودشون قرار بدن، و اون جمله اینه که فرمودن خداوند دوست داره مؤمن وقتی و مسلمان وقتی کار رو انجام میده درست انجام بده.
بله.
یعنی متن و فحوای کلام حضرت اینه که انسانها، نه فقط مسلمانها، نه فقط مؤمنین، هر انسانی باید در زندگیش به این مسئله توجه کنه که در هر مسندی هست، در هر فعالیتی هست، اون کار رو، اون فعالیت رو به درستی انجام بده، یعنی به عبارت دیگه حق مطلب رو ادا کنه.
بله، خیلی متشکرم آقای اقدامی، ما همچنان در خدمتون هستیم. آقای اقدامی همچنان با ما همراه باشید، ما یه بخش رو دوستان ما آماده کردن بشنویم.
من سر چی اینقدر به تو بده کارم؟
غیر از من و مادرت به یه نفر دیگه بده کاری، مریم دیگه.
آره دیگه، وقتی میگی 19 سال منظورت همینه؟ یعنی چیه محمد جواد؟ من تازگی ها به این نتیجه رسیدم که تو میخوای منو آزار بدی، تو میخوای بشی خلوص بی محل، تو میخوای؟
میخوای ایران سالم شه؟
مجبوره که بشه. من بچه عملی رو چالش میکنم.
آدم اگر آدم باشه بچه عملی رو ترک میده، چالش نمیکنه. آدم اگه آدم باشه دندون رو جیگرش میذاره، بچهشو ترک میده. آدم اگه آدم باشه بچهش که اینجوری شد میشینه، پا میشه، میخوره، میخوابه، زندگیشو میکنه، ولی دائم به خودش میگه که من کجا کج رفتم که بچه‌ام کج شد.
بخشی از دیالوگ سریال مادرانه رو شنیدید که ارتباط با موضوع برنامه هم نبود. اگر بیننده این سریال بوده باشی قطعا میدونید که کسب روزی حرام باعث همه این اتفاقاتی بود که در زندگی این کاراکتر از این سریال افتاد. درود بر شما شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد، برنامه روزی پاک رو میشنوید از این شبکه رادیویی. جناب آقای اقدامی، امروزه مواجه هستیم با برخی افرادی که اصرار دارند به دست آوردن پولهای بادآورده و سرمایه بادآورده و روزی بادآورده. در این خصوص میخوایم از زبان شما بیشتر بشنویم.
من روایتی رو اجازه بدید امام حسین نقل بکنم که از فرمودن نه خودداری از حرام مانع روزی میشه و نه حرص و طمع روزی رو بیشتر میکنه.
بله،
یعنی من به نظرم میرسه که اگر ما به این مسئله خوب توجه کنیم که خدا حفظ کنه پدرم را، همیشه به من یه جمله میگه، میگه که
خدا حفظشون کنه،
از دویدن و از زیاد دویدن فقط کفش پاره میشه.
بله.
یک ضرب المثل قدیمیات میگفتن که از دویدن کفش پاره میشه. این که بله. ما فکر کنیم که فقط با طمع ورزی کردن، با تلاش بیش از اندازه و اینکه به هر دری بزنیم، از هر راهی سعی کنیم پول در بیاریم، روزیمون زیاد میشه، واقعا به نظرم میاد که اینجور نیست.
آقای اقدامی، شاید همین ضرب المثلی که گاهی در جامعه توسط قدیمی ترها و بزرگترها مطرح میشه که حالا از دویدن زیاد فقط کفش پاره میشه، شاید برخی از این به هر حال کسانی که در جامعه امروز ما وجود دارند و منتظر پولهای بادآورده و راحت طلبانه هستند، شاید از همین ضرب المثل یک برداشت اشتباه و غلط و ناسواب داشتند که چنین ذهنیتی ایجاد شده درشون.
ببینید، خب شما میتونید این رو با دید مثبت نگاه کنید. یعنی کسانی که دنبال کار حرامن، دنبال این هستن که از قید راه مشروع پول در بیارن یا زندگی کنن، یکی از راه‌هایی که تن میدن به این درآمد حرام اینه که خودشون رو توجیه کنن و با حالا بعضا ممکنه که ضرب المثل‌های خودشون رو توجیه کنن، ولی واقعیت اینه که این ضرب المثل اگر در عمقش دقت کنیم، مفهوم این ضرب المثل این نیست که ما نباید تلاش بکنیم، بلکه باید تلاشی رو بکنیم که تو مسیر درست باشه. یعنی ما مثل شما این دستگاه تردمیل رو دیدید که آدم میخواد، نه که میخواد وزنشون رو کم بکنن، میرن روش میدوئن.
بله.
خب خیلی وقتا خیلی از درآمدها، خیلی از تلاشها مثل اینه که ما رو تردمیل داریم میدوییم،
یعنی در جا میدوییم.
آره،
به هیچ جا هم نمیرسیم.
یعنی همینجا شاید وزن کم کنیم، شاید خسته بشیم، ولی چون تو مسیر نیست.
بله.
و این راه راهی نیست که به نتیجه ختم بشه، خب واقعا تلاش ما بی نتیجه است.
بله.
اصل تلاش در اسلام و در مکتب اهل بیت و رسول الله بسیار بسیار تاکید شده. ما داریم که در زمان پیغمبر اومدن یه دی گفتن آقا فلانی رفته در نمیدونم زندگیشو گذاشته کنار و معیشت و خانوادهشو گذاشته کنار، رفته نشسته به یه کنجی داره عبادت میکنه.
بله.
حضرت بسیار عصبانی شدن، فرمودن لا رخبانیت فی الاسلام. ما در اسلام رخبانیت نداریم، این که یک کسی بشینه یه گوشه یا هیچ تلاشی نکنه و منتظر باشه که خداوند یک روزی رو برسونه و خودش رو سربار دیگران قرار بده.
درست.
از اون طرفم باید من جوان، منی که دنبال این هستم که یک درآمدی داشته باشم، به یک مکنتی و یک ثروتی برسم، به این توجه کنم که اگر راهی که میریم راه درست نباشه، راه صحیح نباشه، مثل اینه که ما در واقع یک نقشی رو کشیدیم کنار بر روی شنهایی که کنار دریا هستن.
بله.
شما ببینید وقتی میرید کنار دریا، کنار دریا ممکنه نقشی بکشید، طرحی بکشید، ولی این نقش و طرحی که شما میکشید با یک آبی و با یک کف آبی سریع از بین میره. مالهای بادآورده، ثروتهای بادآورده نامشروع که تقریبا میشه گفت ما نداریم، ثروتی که انسان به راحتی به دست بیاره و مشروع باشه. البته استثناء وجود داره، اینجور نیست. ممکنه کسی مثلا میگه ما داریم، مثلا کسی خدا میخواد و یه لطفی میکنه، یک باری میخره، یه بالاخره مالی بهش میرسه، ثروتمند میشه.
بله.
اما روش غالب دسترسی به ثروت بادآورده روش تلاش و کوشش.
اگر اجازه بفرمایید بریم یه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری رو هم بشنویم که بی ارتباط با موضوع برنامه ما نیست. باز برمیگردیم و با شما ادامه گفتگو رو خواهیم داشت.
همه رزق شما دقیق تقسیم شده و برای شما مشخصه. آدم وقتی به این اعتقاد داشته باشه تلاش رو میکنه، ولی حرص نمیزنه، خوف نداره، حوض نداره. چرا؟ این که میخواست مثلا این مشتری قرار بود بیاد تو مغازه ما، رفت تو مغازه بغل دستی، حسادت نمیکنه. آقا تو نشستی، نه تو ارزم به خدمتتون که کلک بزن که مشتری بیاد تو مغازه تو. الان گاهی وقتا دیدید یک سری مغازه های همشکل که کنار همه، نه اون یکی خدایی نکرده آرزو بکنه که این مشتری فقط بیاد تو مغازه خودش، تو مغازه تمامی اتفاقای بد با این اعتقاد پاک میشه. این قدم اوله. ما این قدم اول رو نداشته باشیم مجبوریم بقیه رو فیلم بازی بکنیم، فیلم هم خیلی جواب نمیده. پس اعتقاد داشته باشم خدا رازقه. اون چه که مربوط به همون نکته قشنگی که پدر مادرامون به ما یاد میدادن، گفت از تو حرکت خدا برکت. پس اول اعتقاد بین که برکت دست خداست، رزق دست خداست، اما حرکتایی که من باید انجام بدم چیه، اینا رو بشمارید. هر کسی باید به اندازه توان خودش تلاش بکنه. چقدر روایت داریم پیغمبر کسی که اهل تلاش نیست اصلا نگاش نکردن. یک جا داره که وقتی رفتن دیدن که کسی ارزم به خدمتتون که اهل تلاش نیست و بار زندگیشو گذاشته، اصلا از خونش بیرون اومدن، اصلا با یک نگاه دیگری به اون نگاه کردن. در مقابل وقتی دیدن یه نفر اهل تلاشه، باز روایات رو من دیگه طولانی نشه نمیخونم، وقتی دیدن دستاش پینه بسته، حضرت فرمودن که چه کار میکنی؟ گفت با بیل دارم کار میکنم، زحمت میکشم، رزق حلال برو ارزم به خدمتون خانوادم آماده میکنم. حضرت خم شدن، دست او رو بوسیدن. خیلیه. و فرمودن هرگز این دست رو آتش جهنم حس نخواهد کرد.
خب جناب آقای اقدامی، دقایق پایانی برنامه هست، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من میخوام از شما خواهش بکنم که یه جنبندی بفرمایید اون چه که از ابتدا تا کنون در خصوص روزی پاک و کسب رزق و روزی حلال مطرح شد.
بله. واقعیت زندگی و سیره اهل بیت این هست که در مرام اهل بیت هم دنیا و نعمتهای دنیا ازش استفاده میشه، بهره برداری میشه و افراد مجاز هستن که از این تمتعات استفاده کنن، و از طرف دیگه حدودی قرار داده شده، مرزهایی قرار داده شده برای این که انسانها طغیان نکنن، انسانها بر مدار خدا حرکت کنن و انسان رو از خداوند و ولی خدا دور نکنن.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای اقدامی از این که امروز هم همراه ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
من هم از شما تشکر میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار. خب به دقایق پایانی برنامه روزی پاک رسیدیم. خیلی ممنونیم از این که امروز هم شنونده برنامه روزی پاک بودید. امیدواریم که در همه مقاطع زندگی و در همه روزهای زندگیتون روزیتون پاک باشه و رزقتون حلال. امضا روزی پاک.
در این فرصت صنعت پوشاک رو میشنوید از رادیو اقتصاد و پس از اون در ساعت 7 شنونده برنامه نشان آبادی هستید.
عنوان یه تولید کننده چقدر پوشاک اسلامی شما با عنوان صنعت مد و لباس تونسته که نیاز خریداران رو پاسخگو باشه.
اسلامی مرکزمون بر رو حساب سرچ میکنن تو اینترنت، تقریبا 4 تا تولیدی داریم. مانتو مجلسی تولید میکنیم، اداری تولید میکنیم، بله. اسپورت میزنیم.
بله. برند شما تونسته تو حوزه صادرات به کشورهای اسلامی کمک یا اصلا نقشی داشته باشه؟
نه، متاسفانه ما تو این قسمت پخش هستیم، ما تو شهرستان ها پخش میکنیم، ولی این قسمت به دلیلی که اطلاعاتمون پایین بوده، چجوری باید صادر کنیم، هیچ تو اطلاعاتی نداشتیم، تا حالا نتونستیم صادر کنیم. ولی استقبال میکنیم که اگر یه موقع مثلا بتونیم راهکار باشه، بتونیم خیلی بهتره، چون هم موقعی که کشورهای عربی میان اینجا خوب میخرن. مثلا چند وقت پیش یه آقای اومد عربستان، اومد، خودم هم نبودم، فروشندم بود، فکر کنم 5 تا یا 6 تا مانتو اداری خریدم.
چقدر تولیدات ما به روزه؟
ما تولیداتمون همیشه به روز نگه میداریم خودمون رو. مثلا میبینیم مثلا تولیدی که کردیم اگر خوب استقبال بشه دوباره همون رو تولید میکنیم و
از پوشاک اسلامی به عنوان صنعت اقتصادی میشه ازش استفاده کرد.
بله بله، مخصوصا کشورهای عربی، اینایی که مثلا کشورهایی که اسلامی هستن خیلی خوب استقبال میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ما در محضر شما هستیم در استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو و در نشست تخصصی صنعت پوشاک، حجاب و مد برنامه امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم با هدف رونق صنعت پوشاک، پوشاک ایرانی اسلامی. در این بین عزیزانی از صنعت پوشاک، حجاب و مد در محضرشون هستیم، طراحانی در اینجا در این استدیو حضور دارن، در محضرشون هستیم، تولید کنندگانی اینجا حاضر هستند که به صورت تخصصی امروز میخوایم بپردازیم به این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت که بخش مهم فرهنگی کشور ما رو در شکل خودش رونق میبخشه و مباحث علمی تخصصی در صنعت پوشاک، حجاب و مد مطرح خواهد. جناب آقای نیکتب، مدیر واحد تحقیقات و نوآوری نساجی و پوشاک. آقای نیکتب بفرمید، خواهش میکنم.
با عرض سلام و تشکر از حاضرین و رادیو اقتصاد که این نشست رو هماهنگ کرده و بتونیم در صنعت مد و پوشاک اتفاقی که در خور جامعه اسلامی ایرانی هست رو رقم بزنیم.
خب ما اعلام کردیم مدیر واحد تحقیقات و نوآوری نساجی و پوشاک بخشی که حضرت عالی فعالیت میکنید بخش دولتیه یا این خصوص که
کاملا
بخش
خصوصیه؟ چون من یه پژوهشگر و یه سرباز در صنعت نساجی و نسل چهارم نساجی کشور هستم، خب سابقه 140 ساله اجداد ما داریم، من فقط رو تحقیقات و نوآوری الان دارم فعالیت میکنم.
این نسل چهارم که میفرمایید
از پدرانم،
بیشتری از
نسل چهارم 140 سال پیش بل. از استانبول وارد اصفهان میشن و واحد نساجی پوشاک و
یعنی قدمت و پیشینه 140 ساله دارید توی بله. همین بله. بخش حرفه‌ای که دارید
بله.
کار
میکنید. بله، از صرف تا صده نساجی و خودم کارخونه دارم و تولید و عرضه و فروش و جدیدن هم یه سمتی بهم دادن در رابطه با مدیر کل البسه.